أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. توفيق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سیدت و رسائل عالمین زهرا مرضیه، آیات نورانی سوره مبارکه روم را بازگو میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد، آیه شماره 11 هم از آیات بینات این سوره مبارکه است و آیات بعد از آن که انشاءالله بازگو خواهد شد. بعد از آن که حکایت مهمی رو قرآن مطرح کرد در آیه دهم که دیروز خواندیم، به دو نقل و دو استفاده از آیه شریفه، عاقبت اون کسانی که زشتی ها را انجام می دهند، اساء السوء که کلمه سوء مفعول فعل اساءه باشد، آن خواهد بود که در نهایت انکذبوا به آیات الله، آن است که به آیات الهی هم تکذیب خواهند کرد. و اشاره کردیم که این حقیقت مهمی است که قرآن بازگو می کند. در موارد مختلفی این نکته دیده می شود که بین اندیشه و تفکر انسان، بین باور آدمی و رفتارهای انسانها، یه تعامل دو سویه وجود دارد. عقاید پاکیزه از آن متولد می شود رفتارهای شایسته، عمل پاکیزه و شایسته موجب فزایش و رویش اندیشه ها و باورها و تقویت ایمان پاک در درون انسان است. و همین گونه در ناحیه منفی، افکار شوم ناروا از کوزه همان برون تراوت که دروست، نتیجه اون اعمال زشت است. اما این قسمت چهارم خیلی مهم بود که تأکید زیادی دیروز به عمل آمد بر این سخن، که پایان رفتارهای زشت عاقبت اعمال ناپسند آن است که عقیده انسان چون خوره از میان می رود، پوسیده و پوکیده می شود. کسانی که می بینید اینها یه زمانی برای خودشون باورها و عقایدی داشتند، گاه فخر به معتقداتشون می کردند، در محافل و انجمنها می نشستند و داد سخن می دادند. اینها در جمع‌های خانوادگی می‌دیدید که چگونه سخن می‌گویند، اما امروز هم همون جماعات را نگاه می‌کنید که چگونه به تعبیر قرآن تکذیب به آیات الهی می‌کنند و چگونه به استهزاء و مسخره می‌گیرند آیات الهی را. چه شد که چنین شد؟ این نیست مگر بازتاب و نتیجه اعمالی که در دیر زمان و طول زمان از این جماعت سر زده است. رفتارهای ناپسندشون عقاید اینها رو هم و باورهاشون رو هم از بنیاد برکند و باشگون کرد. این نکته تکان دهنده و تهدید جدی است که قرآن بازگو می کند. استفاده دومی هم که از آیه به عمل آمد آن بود که نه، این که سوء رو این یه معنا بود و یه استفاده مهم، عصا و سوء را، کلمه سوء را مفعول فعل عصا او ندانیم، این رو اسم کان بدانیم. ثم کان عاقبت الذین اصحاب السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان اون کسی که سوء مرتکب می شود آن است که سوء می بیند. یعنی این هم یه قانون قرآنی است. آنها که عمل نیک انجام می‌دهند بازتاب آن نیک است. خداوند حسنا را به حسنا جواب می‌دهد و زشتی و سیئه را هم به زشتی پاسخ می‌دهد. این هم یه استفاده دوم که هر دو رو گفتیم فقط برای تکمیل عرائض اشارتی شد و بس. به دنبال اون فرمود الله یبدا الخلق، گویا در مقام زدایش نگرانی از پیامبر و مؤمنین خداوند وعده عمیق خودش رو نسبت به حسابرسی دقیق سرای باقی چنین مطرح می کند نسبت به این انسان ها و همگان. خداست که یبدا الخلق، ابداع می کند، آفرینش را آغاز می کند، شروع خلقت و خلق از آن اوست. بارها اشاره شده از محضر بارو که دوستان و عزیزان که آفرینش و خلق عزیزان مدعی جز ذات باری تعالی ندارد. یعنی هیچ کس نیامده است که مدعی اون باشد که این آسمان زمین کره نمیدانم چه کهکشان غیره را ما آفریده باشیم و ما چنین و چنان کرده ایم. خلق مدعی ندارد. یا جماعت میگویند که این آفرینش صدفه است، خود به خود به وجود آمده است، یا خالقی دارد. اگر خالقی دارد، خالق یکیست، خالق و کل شیء، آفریدگار همه چیز به تعبیر قرآن ذات اوست. اثبات خلق منحصرا در ذات باری تعالی زمین ساز است برای مبحث بعدی، برای معاد و قیامت. یعنی اگر نکته این چنین است و اصل این چنین که آفرینش از آن ذات قدسی اوست و او مبدع است، به دلیل اون که مبدع است میتواند معید باشد و میتواند اعاده کند که وهو بكل خلق علیم. همیشه اشاره شده است انجام یک کار عزیزان دشواری های اون در مرحله اول است. این پیشتازانند، مبدعان و مبتکرانند که خط شکن و صف شکنند. وقتی اینها یک کاری رو انجام میدن دیگران اقتباس میکنن. تکرار یک عمل مسلم از اصل اولیه اون بسیار آسان تر است. این در مقیاسات بشری است عرض میکنیم. برای خداوند آسانی و عدم آسانی تفاوتی نمی کند. آن منطقا و عقلا اگر ذات حق خالق منحصر وجود است، به دلیل خلق اولیه توانایی خلق هزاران بار را هم دارد. الله یبدا الخلق ثم یعیده، همان که آفریده است بار دیگر هم اعاده می کند، باز نوآوری دیگر می کند. این تعبیر زیبایی که قرآن به کار می برد و لقد علمتم النشأة الاولى، النشأة الاولى، اون که می بینیم این نشأة است، یه حیات نو، یه انشاء از سوی باری تعالی که باز با نوی مجدد اعاده می شود و نشأه ثانیه رو شکل می دهد. فرمود ثم یعیده، ثم الیه ترجعون، اونگاه با اعاده به سوی او رجوع می کنید. بنده معتقدم از مفاهیم بسیار پیچیده قرآن همین معنای رجوع الله است. همین معنایی که مفسران بسیار ساده از کنار اون گذاشتند و خیلی معمول هم مطلب رو جمع و جور کردن و روشن هم پاسخ دادن به دیگران در همین حد ابتدایی که رجوع به سوی خداوند رجوع به حکم الهی است. اگر به سوی خدا رجوع میکنی یعنی به سوی داوری و حکم الهی همگان رجوع میکنن. اگر رجوع الهی است، رجوع به ثواب خداوند است، رجوع به عقاب خداوند است. یه مضافی در تقدیر و کار را آسان کردن و خیلی راحت. اما خب گروهی که دقت بیشتری در اینجا به عمل آوردند به مطالبی رسیدن که بعض آن گفتنی است و بعض آن ناگفتنی است. اما قسمتی که گفتنی است و بعضن توان اشارت به اون تا حدی هست، بالاخره این هست که بر میگردد به همون جمله‌ای که دیروز در بحث لقاء الله خدمت عزیزان اشاره میکردیم که در حقیقت انسانها رجوع به حق میکنند. همان موحدانی که امروز ادعای توحید دارند، همانها که ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخترها جان شده ها باز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. همانها که داعیه توحید دارند چقدر فهم توحیدی دارند، یعنی فهمشون از صفات الهی چیست. خطرات وادی توحید عزیزان بسیار بسیار جدی است. ذهن قاصر کوچک ما، برداشت ها و استنتاجات ذهنی محدود انسانی و پهنه گستره صفات بی انتهای حضرت لم یزل و لا یزال، این چه تناسب و چه سنخیتی می شود؟ حساسیت قضیه اینه که شما صدها بار شنیدید اون سخن زیبایی رو که واقعا دلنشین از تکرار اون هم قند مکرر که استوقف البعله رفع المظلمه اقر عیون الناس به طلعته المبارکت المیمونه و کانت ذوابتا، که ذوابته رسول الله، ماجرا ماجرای نیشابور است و نیشابوریان و قلمدانهای مرصع و زبان درفشان وجود نازنین حضرت مولانا علی ابن موسی رضا و استملاء حدیث و خواهش و تمنای سخن کردن. و همان که شنیدید حضرت دست مبارک رو که کنار زدن، چهره نورانیشون از درون هودج و به اصطلاح محمل که دیده شد، آنچنان خروش و بانگی فضای نیشابور را گرفت، الان تصفت النهار جرت دموع و کل انهار و قال العلماء و الغزات لا تعزو رسول الله فی اطرته، عشقها جاریز، شوقها رمان، بغضها ترکیده و این چهره امام خودشون رو دیدن با این وضعیت. خب اشاره کردن بزرگان که بگذارید سخن بگوید، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن قالها دخل فی حسنی، و شنیدید این کلمه لا اله الا الله هست که حسن حسین الهی است، هر آن کسی که اندرون آن شود مسون است از عقوبت الهی و عذاب الهی، حرکت محمل ایستادن دوباره به شروطها و انا من شروطها، این توحید، این کلمه لا اله الا الله شروطی دارد و من از شروط این توحیدم، یعنی تفسیر این صفات الهی. عزیزان اهل فضل بسیارن در محفل، شما یه مراجعه به توحید صدوق بفرمایید، به مباحث توحیدی کتاب توحید صدوق، پاره از سخنانی که از معصومین وجود و مبارک امام صادق، خود حضرت علی ابن موسی رضا در عیون اخبار و رضا، روایات توحیدی، اینها رو بسنجید و بخوانید و ببینیم فهم عموممون رو از توحید بدانیم، حتی فهم فلاسفه و متفکران این چنینی رو از توحید قیاسی بکنیم با آنچه از ساحت نورانی وجود و مبارک معصومین علیهم السلام جاری و روان است. با یه خطبه نخستین نهج البلاغه، با یه خطبه اشباه نهج البلاغه امیرالمومنین، با یه خطبه 109 نهج البلاغه امام در مقام توحید و عظمت حضرت پروردگار. ما مقداری شناخت داریم عزیزان به صفات و اسماء الهی، اما از مفاهیم رجوع الالله الیه ترجعون همین است، به عالمی پا می گذاریم که رجوع به صفات الهی می شود. اونگاه باش تا خورشید هش رایت برون، اونجاست که پرده ها برداشته می شود، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، جلوه های جمال و جلال خداوندی خودنمایی می کند. مردم رجوع به صفات خداوند می کند، اونجا درک صفات الهی چیز دیگر و قصه دیگریست. حالا بعد از این بحث که عرض می کنم، بدون تعارف اینو گفتم خدمت دوستان، نکاتی هست که گفتن اون ممکنه موجب اشتباه ذهنی برای گروهی باشد، لذا از مواردی است که باید لب فروهشت و به سکوت گذراند. بعد از این مرحله رو فرمود ثم الیه ترجعون، اونگاه رجوع میکنید به این اسماء و پهنه صفات الهی در اون معنای حقیقی، بعد میفهمید حلیم یعنی چه، عظیم یعنی چه، کبیر یعنی چه، حکیم یعنی چه، اونگاه تکبیر، تسبیح، تحمید، تمام این مفاهیم اون چهرهای واقعی خودش رو برای شما پس از زدایش این حجابهای مانع دنیوی خدا رایی می کند و به نمایش در می آید. رجوع به این صفات می کنید. ثم الیه ترجعون و یوم تقوم الساعه، این شیوه و روش قرآن است. همیشه اشاره کردیم از زیبایی های قرآن این است که الکلام یجر الکلام. خداوند نمیاد عزیزان یه مبحثی رو شروع کند، یه سوره رو مستقلن، مثلا سورتون فی القیامه از سطر اول تا آخر اون همه بحث قیامت باشد، هیچی دیگه درش مطرح نباشد و سلام. نمیاد به این شیوه مانند بعض از روش های ما موضوعی مستقل این چنینی خداوندایات و باعث قرآن رو مطرح کند. خیر، از جذابیت های قرآن اینه که ما این سوره روم رو شروع کردیم، از توحید گفتیم، دیروز از تاریخ گفتیم، از روش های اجتماعی انسان ها گفتیم و و مباحث مختلف، و انشاءالله از فردا توفیق خواهد بود. و من آیاته و من آیاته، یک به یک میخونیم از آیات الهی. سر از زبان ما در میآورد اختلاف السنتکم، از زوجیت و خانواده میگوید، اصول سگانه توفیق در زوجیت رو میگه که فردا مطرح میکنیم، پیش رو مطرح میشه. میبینید چقدر متفاوت، جوراجور، به گونه ای تنوع و به گونه ای تکثر در بیان آیات شریف دیده می شود که بر خاطری ملال وارد نگردد. این از زیبایی ها و حلاوت های قرآن کریم و روش و سبک منحصر قرآن است. به اینجا که رسید کار، و یوم تقوم الساعت و یبلس المجرمون، و آن روز که ساعت قائم می شود مجرمان ابلاس دارند. خب دیگه شروع شد یه گوشه‌ای و گزارشی به این بهانه از قیامت دادن و رجوع الله. فرمود و یوم تقوم الساعه، میدانیم که ساعه در قرآن منحصراً به معنای قیامت به کار برده می شود. علت این نامگذاری هم وقوع لحظه ای قیامت است. یعنی اینکه قیامت زمان و پروژه ای نیست که از صفر تا صد و اون یه زمان و اون چنانی رو طی کند. و نخیر، هنگامی که اراده الهی می آید، در سوره مبارکه یاسین توفیقی بود در همین ایام خدمت دوستان عزیز، اشاره کردیم میاد قیامت در حدی که ما ینظرون الا صیحتن واحده، در حد یه خروش، یه صدا، یه بانگ، نه بیش از این. دیگه کمترین چیزی که ما میتونیم بگیم یه داد زدنه، یه آی، در چنین حدی. باز هم با اندازه های بشری خداوند میگوید، به دلیل اینکه چنین حادثه و واقعی است، از آن تعبیر به ساعه می شود. فرمود هنگامی که ساعت قائم و پا بر جا می شود، یبلس المجرمون، مجرمان منقطعان و بریدگان از خداوند. اجرام همیشه گفتیم به معنای قطع کردن، مجرمون که ارتباط خود رو با خدا قطع می کند. مجرمان ابلاس دارند. خیلی غم انگیز از تعبیر قرآن. مبلسون، یبلس المجرمون، مبلس خود فعل، بلسه به معنای یأس است، به معنای نومیدی است، اما نه نومیدی صرف، بلکه نومیدی که همراه با حیرت و همراه با ترس و دلهوره باشد. چنین حالتی را بلس میگویند و مبلس به چنین انسانی گفته میشه، مایوسی که دلهوره و ترس هم در وجود او دیده میشود. به دلیل اینکه گاه یأس خوب است عزیزان، یعنی گاه بگو ما را نومید کن تا برویم دنبال کارمون، آمدیم فردا، آمدیم به دنبال اون که جواب بگیریم، یه مرتبه بگو خبری نیست تا بریم دنبال کارمون راحت باشیم. گفت الیأسو اهدر راحته، دیگه ما رو با یه نگفتن زنده بلا مرده بلا نگاه ندار، یه نبگو تا ما بریم، آوام نمیدید، نمیدید دیگه، تمام، نمیدید جواب مثبت، نمید بله رو نمیگید، نگید دیگه، بالاخره ما رو نبرید بیارید اینقدر. این نگفتن گاه خودش امتیاز است، یه نکته مثبت است. اینی است، نه اون یأسی که نومیدی است اما در اون دلهوره و نگرانی و استراب موج میزند، این میشه بلس. استهزار دارید در دنیا بر اساس روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، یأس از رحمت الهی از گناهان کبیره است، اما تغییر قواعد و قوانین دنیا و آخرت کار رو به اونجا میکشاند که در قیامت عده‌ای دقیقاً در دامن و در حیطه یأس فرو می روند و مبتلای به چنین حالتی می شند. اینها کسانی هستند که بریدگان و جدا شدگان از حق به تعبیر قرآن مجرمون. اینها حالت یأس دارند، حالت نومیدی همراه با دلهوره. داخل پرانتز عرض می کنم، پاره ای از مفسرین بزرگان لغویون مایل بودند که واژه ابلیس را هم از همین فعل بلسه بدانند و ابلاس، با حال این که ظاهرن این چنین نیست، این کلمه به طور کلی عربی نیست، از واژگان غیر عربی قرآن است و همون دیابلوس است که بدل می شود تلفظ اون در عربی و تبدیل به ابلیس میشه. این نه، ریشه مشترک با این کلمه و فعل ندارد. فرمود خداوند سبحان اینها در نهایت یأس، دیگه چون اینها چیزی برای خودشون باقی نگذاردند، رشته اتصال و امیدی رو اینها باقی نگذاردند، مواجه میشن با تمام اون چه در دنیا بریدند و ارتباط خودشون رو قطع کردند، دیگه نه استمساکی دارن، نه اعتصامی دارن، نه دستگیری دارن در چنین نوع امیدی. حالا دقت بفرمایید. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین. آیا موقعیت‌های دنیاویشون چی میشه؟ هیچ. هر آنچه در دنیا بود. من استدعا میکنم دقت بفهمید دیروز چه گفتیم خدمت عزیزان و دوستان تو این آیه شریفه که باز هم با همه مطالبی که دیروز گفت گمان میکنم نگفته ها باز در اینجا گوینده فراوان دارد، و اون این که فرمود فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها. تو این آیه عرض کردم زور و زر، قوت اشد قوه، اثار الارض تمدن سازی، زر سازی، دنیا مداری. فرمود پایان کار چی؟ جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. تمام موقعیت های دنیوی منقطع از خداوند عزیزان پشیزی ارزش در منظر وحی ندارد، اگر از خدا جدا شد، اگر قدرت باشد، اگر بازوی توانمند باشد، اگر زر باشد، اگر برج باشد، اگر بانک باشد، اگر امارات باشد، اگر سرمایه های اون چنانی باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. وقتی اینها از منقطع از حق شد، گزارش میگه این ظلم به نفسه. خود صاحبان چنین موقعیت هایی فردا ظالمان به نفس ها و جان های خیشن. هنگامی که بریده شد، شد دنیا برای دنیا، قدرت برای قدرت، زر برای زر، شهوت برای شهوت. این همونی که دیروز تأکید کردیم به خدمت دوستان از آیه شریفه استفاده کردیم. الان هم قصه همین است. می فهمد هیچ کدام از موقعیت‌های دنیوی دیگه امروز به کار این مجرمین نمی آید، هیچ فایده‌ای براشون ندارد. ویلن لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. کلا، پاسخ یک کلمه است، کلا. وای بر آن کسانی که در پوستین خلق فرو می روند، اونها که آبرو و حیثیتی برای دیگران قائل نیستند. چرا؟ چون تکیه بر زر و زورشون دارن. داره ریشه رو قرآن مطرح می کند که به دنبالش این بحث رو مطرح می کند. یحسب ان ماله الذی جمع مالا و عدده. اونها که تکیه بر قدرت مادی و موقعیت های اجتماعی و زر و زورشون می کنند منقطع از خداوند، کلا، پشیزی ارزش ندارد. کلمت و زجرن، کلمت و ردن در قرآن کلا فحش محترمان است به تعبیر بنده که خداوند میگوید. یه تودهنی محکم مهدبانه است که خدا داره به لفظ میگه کلمه کلا رو. راها کنید این حرفا رو، این چنین میگوید. در اینجا فرمود لم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، هیچی فردای قیامت ندارن کمککارشون باشد، حتی اونها که در دنیا دل به شفاعت اونها بسته بودن، یعنی همون بتانشون که میگفتن ها اولا شفعاء اونا اندالله. یعنی مشخص میشه اون آخرین امیدی که در قیامت ممکن است دلبستگی به اون باشد شفاعته، اگر در مجرای درست اون و امر الهی و به اذن الهی بود، مبارک، بشارتیست. اما اونها که به گمان و تصور و وحیشون دلبسته تصورات و تخیلات دنیوی خودشون هستن، همین آخرین امید هم برای اونها هیچ معنایی ندارد. دقت بفرمایید. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء و کانوا بشرکائهم کافرین. پرده ها که برداشته میشه، حقیقت که روشن میشه، همونها که با عنوان به نوعی بهانه ای برای ارضاء حالات درونی خودشون متوجه اون بودند، نسبت به اونها هم این جماعت کفر می‌ورزند و همون شفعا هم به اینها کفر می‌ورزند. هر دو رو در قرآن داریم، منکران هم میشن. این یه جمله ظریف و باریکی رو بعضی از بزرگان میگن میشه گفت استفاده کرد. ببینید، ما در مورد قیامت، این انکار قیامت، این بحث رو داریم. در مورد انکار قیامت، یکی از انگیزه هایی که انسان ها قیامت را انکار می کنن این است که بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان به دلیلی که میخواد راحت باشه. یعنی اگر من دانستم که این جاده هیچ مشکلی ندارد، نه کنترل محسوس است و نه نامحسوس، نه نمیدانم جریمه است و نه مأمور است و بعد جاده هم باز است و راحت است و به تعبیر جاده تو را وسوسه میکند، عرض به خدمت و این چنین و این ماشین هم که موقعیت عالی است و ما هم که به دست فرمان خودمون متکی و با تمام این عرض به خدمت و مهارت پشت این فرمان نشستیم، خب اینجا دیگه مشخصه چه میشه. اگر ما خیالمون رو راحت کردیم از قانون حسابرس و من یعمل مثقال ذره خیرن یره فمن یعمل مثقال ذره شرن یره، انسان دیگه راحت از هر کار میخواد میکنه انجام میده. بل یرید الانسان لیفجر امامه، اگر آدمیان انکار قیامت میکنن برای اینکه هر کاری دلشون میخواد انجام بدن در دنیا، بگن نه حسابیست نه کتابیست، یفجره باز کنن پیش روشون رو هر گونه که میخواهند عمل کنن، از بیخوبون بگیم آقا حساب کتابی نیست، کار تمام راحت. در مورد توحید هم این نکته رو داریم، در مورد اعتقاد به خدا هم هست. عده‌ای از انسان‌ها به نوعی دست از اعتقاد به خدا برمی‌دارن بر همین باور، برای آسودگی خیال، برای اینکه فکر و ذهن خودشون رو راحت کنن. بعد اون خلأ این باور و این جایگاه عظیم آزارشون میده، اینو با یه چیز دیگه پر میکنن. حالا ممکن است اندیشه های کوتاه‌تری رو به سوی بتان میبرد، گاه ممکنه این سر از عقاید و به نوعی این مفاهیمی که امروز گاه میشنوید از این سونسوی دنیا که اسمشو عرفان میگذارن، گاه ممکنه از این چیزها سر در بیاره. یعنی اون خلأ معنوی خودشون رو با یه چیزهای دیگه دارن جبران میکنن و پر میکنن. گاه ممکنه سراغ خوردنی ها نوشیدنی ها به مسائل دیگری برن تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند، می گریزند از خودی در بی خودی. گاه این چنیست، گاه این قصه است. فرمود اینها رو می شه دیگه کاملا فردای قیامت، کاملا عیان می شود. همون تصورات و عباطیلشون، اینها به اون کفر می ورزند، اون شرکایشون به اینها کفر می ورزند و کانو به شرکایهم کافرین. حالا و یوم تقوم الساعت و یوم اذن یتفرقون، دیگه اینجا تقسیم می کنه خداوند. آن روز که ساعت قائم شد مردمان متفرق می شوند. یعنی چه تفرق یتفرقون؟ از ویژگی ها و خصوصیات قیامت این است. این نام را زیاد شنیدید، در قرآن خواندید، از نام های قیامت و اون جهان یوم الفصل است. ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل به این محل جدایی استخوان‌ها از هم مفصل میگویید، فصل ابانه. از خصوصیات اون عالم یوم الفصل است. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از این پیوستگی ها و مشترکاتی که در این دنیا اساس زندگی دنیای ما را تشکیل میده همه از میان میرود. اشتراکات نسبی معنا ندارد. فرزند از پدر می‌گریزد. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ به بنی، حاضر فرزندشو بده، فصیلت هلتی تعوی رو حاضر بده، مادری که پستان به دهان او گذارده است حاضر است به عذاب الهی بسپارد و خود رها شود. از بین میره این نسبت ها، این فصول مشترک خونی ژنتیک وراثتی از میان میرود. پیوندها و ارتباطات بر اساس ملیت، بر اساس کشور، بر اساس نمیدانم سندیکا، صنف، گروه، جماعت، تمام اینها از میان میره. و تقطعت بهم الاسباب، تمام این اسباب و تمام اینها فرو میریزد. آدمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، یه شرایط دیگر و یه جریان دیگری پیش میآید. اینجا عالمی است که فصل میشند انسان ها. فرمود یتفرقون، یعنی این همان ندای مهیبی است که میشنوند و امتاز الیوم ایها المجرمون، جدا بشید، امروز دیگه نمیتونید شما توی محله با هم زندگی کنید کمون که همسایه هم بودید در دنیا، امروز فرسنگ ها بین شما فاصله است. و امتاز الیوم ایها المجرمون، فاصله ها ایجاد میشوند. عامل دیگری انسانها رو کنار هم می نشاند که الان در ادامه می خوانیم. فرمود آن روز در اون ساعت یوم اذن یتفرقون، تفرق و جداسازی بین انسانها می شود. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روزة یحبرون، چقدر لطیف و دلنشین است. همان مضمون تکراری و زیبا و دو پایه اصلی رسیدن به جاودانگی رو در اینجا هم حضرت حق مطرح می کند. اما اونها که ایمان آوردند، اونها که ایمان، ببینید ایمان عقد القلب، اساساً خود ایمان جمله دیگه آشناس برای دوستان، نمیخوام بیستم، فقط میخوام جمله این چینی بگم. عقد القلب، عقد یعنی چی؟ یعنی گره. عقد و حل. یک گروهی بودن در جامعه کارهای مردم باز میکردن، گره ها رو بینامون رجال الحل والعقد، حل و عقد. عقد به معنای گره زدن، چیزی را به جای گره زدن. ایمان عقد القلبه، وقتی این دل و جان گره میخورد و متصل میشه به یه حقیقت، اینجا جاییست که ایمان داره خودشو نشان. انسان از سرگردانی، تحیر، آوارگی سامان مییابد، جهت مییابد، فکر او، جان او، قلب او، وجود او چنین آرامش و قراری پیدا میکند. اینجا جاییست که رشحات ایمان بر درون جان وارد شده است. فرمود اونها که ایمان آوردند، متعلق ایمان در قرآن هضم میشه در بسیاری از موارد، اکثر موارد نمیگه به چی ایمان آوردن خداوند. آمنو، خب چون در بعضی موارد گفته شده دیگه به وضوح و آشکاری گزارده شده است، نیاز نیست دیگه تکرار بشه چون روشن است. خدا در جای خودش گفته است ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به وحی و غیب، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به ملائکت الله. پنج رکن ایمان رو در جای خودش خداوند در آل عمران و در مواردی مطرح کرده است، دیگه نیاز به تکرار نیست. فرمود آمنو و عمل الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل کردند بر اساس این ایمانشون. حالا من یه نکته حساس اینجا داره اجازه فرمود قسمت بعدی رو میگم، بعد در جمع برمیگردیم این رو با هم مرور میکنیم. اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فهم فی روزتن یحبرون، اینها در روزه یحبرون است. دیگه اینجا جاییست که وصف العیش نصف العیش، و باید خدمت دوستان یک قدر این رو بازترش کنم. من کلمه روزه مضاف الیه اون روزت الجنه است، روزات الجنات، روزت الجنه. روزه یه زیبایی خاصی داره، اصلا خود این کلمه روزه یه زیبایی خاصی در لغت عرب داره. یعنی روزه به کجا گفته می شود؟ گویا روزه دیگه اون زیباترین، مصفاترین قسمت هایی که خداوند متقین رو در اونجا قرار می دهد در بهشت، به آن روزه گفته می شود. در حقیقت این حیفم میاد الان تو ذهن اومد که این جمله نبی مکرم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود باد رو الی ریاض الجنه، روزه جمعش میشه چی؟ ریاض. باد رو الی ریاض الجنه، برید بشتابید به سوی روزه های بهشت. فقیل یا رسول الله و ما ریاض الجنه، ریاض جنت چیست؟ اینو مسند احمد حنبل داره، تو روایات خود ما هم هست، هم شیعه گفته است هم سنی روایت رو. و ما ریاض الجنه یا رسول الله؟ قال حلق الذکر، حلقه های ذکر. این کدوم حلقه ذکر است؟ و عنا بذالک، و مراد از این حلقه ذکر نیست مگر حلقات ذکر قرآنی که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فرمود بشتابید به روزه، اگه میخواید به روزه های بهشت برید، برید تو حلقه های قرآنی، برید خودتون رو در حلقه قرآن قرار بدید و دم بدم حلقه این دام شود تهنگتر و من دست و پا و اینه زنم خود زکمندش نرهانم. برید تو حلقه قرآن تا اونگاه چنین مستوجب روزت الجنه باشید. حالا روزه چیست؟ اینو در پارسی ترجمه میکنیم مرغزار. اگه یه مقداری بینیم عربتر میگیم اولنگ، اولنگ، مرغزار، یعنی به تعبیر زبان عرب جایی که در آن الانهار و والازهار است، جایی که در آن آب است و سرسبزی و گل. دیدید گاهی تو تصاویر تو این صحنه‌های زیبا یه جایی درخت ها اطرافش رو گرفتن اما خودش درخت نداره، سبز، سبز قبا، گل های زیبا رو هم درش میبینید. به این فضایی که محصور به درختانه و خودش چنین سرسبزی و شادابی داره، اینو میگن روزه در کلام عرب. گویا دیگه از نابترین مناطق لذت بخش رو خداوند این طور بازگو میکنه. فرمود اینها فی روزتن یحبرون، اینها در روزه های جنت یحبرونن. کلمه یحبرون حبره حبره به معنای شادمانی است، اما شادمانی که یه ویژگی داره که تو این کلمه هست، ثبات و دوام. به مرکب که اثر آن میماند حبره میگویند. به کسانی که در جامعه آثارشون باقی میماند، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق است. 400 سال میگذرد که رفته است، اما کتاب او باقی است. نمیدانم این مرد هویزی، علی الجمعتل عروسی الهویزی اهوازی، این فرض بفرمایید آقا 400 سال قبل نورالسقلین رو نوشته، کتابش هست. به اینها میگن حبر. حبر یعنی اون کسانی که آثارشون مانده است و باقی مانده است. شادمانی ماندگاری که اثر اون باقی است میگن حبر. حبر یحبرون فهم فی روزتن یحبرون، اینها در این شرایط در نهایت شادمانی و خوشی ماندگارند. دقت بفرمایید عزیزان، بسیاری از شادی هاست که مبرز و ایجاد کننده غم‌های کثیر و طولانی و ابدی برای ماست. بسیاری از شادی ها و خوشباشی ها، اینها از اون قسم شادی هایی است که فلیضحکوا قلیلا فلیبکوا کثیرا. خیلی از شادی ها این چنینه برای ما، اما اون شادی پایدار، ما تو دنیا واقعا به معنای حقیقی اون شادی رو نداریم، اون شادی پایدار و ماندگار رو. کدومی که از ما هست که بتونیم یه هفته کامل شاد باشیم به معنای واقعی؟ نه از اون قسمی که بالاخره خنده از بیخردی خیزد، چون خندم که خرد سخت گرفته از گریبانم. نه از اون قسمی که گریه تلخ، خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. گاهی اوقات این دل خونه که داری لبخند میزنی عزیز من. دمدم نوروز بود امسال به دوستان این شعر شاعر عرب رو میگفتم که نور از الناس و نور است و ولکن به دموعی و لهم نارهم و نار ما بین ضلوعی. چقدر قشنگ فعل درست کرده از نوروز. نور از الناس، امیرالمومنین هم فعل درست کردن از نوروز. وقتی یه ایرانی برای حضرت در ایام نوروز از شیعیان و دوستان امام سمنو برد، حضرت فرمودن این چیه؟ گفت این که در بلاد ما درست میکنن در این ایام. یه چند روز بعد حضرت دیدنش، فرمودن این خوب چیزی بود که آوردی، نوروزونا. بازم بیار برامون نوروزونا، دوباره بیار این رو. از فعل نو، از نوروز فعل ساختن حضرت. این شاعر میگه نور از الناس و نور است و ولکن به دموعی. مردم نوروز دارن، منم نوروز دارم، اما من نوروزم با عشق من است. و لهم نارهم و نار ما بین ضلوعی. مردم آتش روشن کردن، نقل و نباتی گرد آن دارن، اما آتشی که من روشن کردم در سونه سینه پرسوز و گداز من است. مگه میشه انسان بشنوه احبار نمیدانم حالات شیعیان بحرین رو؟ می تواند حالات مردم نمیدانم لیبی مسلمانان یمن ببیند؟ نمیدانم از این سونسوبش هر دم از این باغ بری می بزد. هم امروز شنیدید که از همین امروز در فرانسه ممنوع کردن زدن روبند رو، قانونن ممنوع شد. وقتی انسان می شنود این اخبار رو، از این سونسوب مظالم و جنایات ظالمان رو می شنود، و چقدر می تونه شاد باشه؟ مگه چقدر تو این دنیا می تونه خوشی داشته باشه این دل؟ این سوزها مگر می گذارد؟ اما الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامه من فضله. اینجاست که دیگه واقعا گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. غم ها می رود، شادی ها می آید، اون هم شادی های پایدار. این چه یحبرون فی روزتن یحبرون. حالا نکته عجیبی رو اینجا قرآن بازگو میکنه، خیلی ساده است اما خیلی پیچیده است. دقت کنید، میفرماید و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا. اما نکته مقابل، گروه دوم، اونها که کفر ورزیدن و تکذیب به آیات الهی کردن و لقاء الاخره و و انکار معاد و لقاء الله با همون معنایی که دیروز گفتیم، فاولائک فی العذاب محذرون، اینها در عقوبت و عذاب الهی محذرن. اما کلمه محذرون رو بگم بدون معنای خاص رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. محذرون از ماده چی میاد؟ احذار. دوستان اهل قضا میدانند، بالاخره ابلاغ را میدهند، اختار را میدهند و در نهایت احذاریه را میدهند بعد از ابلاغیه، بعد از اختاریه. احذار جاییست که دیگه مأمور میاد دم خونه آقا را جلبش میکند، میبرد. این میشه چی؟ میشه احذار. یعنی گرمه ستانی به ستم میدهند. فرمود اینها در عذاب محذرونند، میبرند اینها را. یوم هم علی النار یسحبون. نمیخوام شما رو خاطرتون مکدر کنم، اما دیدید گاهی اینها چه دارن میبرنشون به جوخه اعدام که نمیرند، اینها رو میکشن میبرند دیگه. یوم هم علی النار یسحبون، میکشن میبرند گروهی رو که احذارشون کنن. در قبال اون روزتون یحبرون، این فلعذاب محذرون میشه ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. عزیزان، این عذاب از درون ما و شما متولد میشود، کمان که اون روزه از درون ما متولد میشه. این اعمال ماست که تجلی انسویی اون روزه الهی است و تجلی انسویی اون عذاب الهی است. چیزی نیست جز رفتارهای خود ما و اعمال خود ما. خب اینجا نکته ظریفی وجود داره دوستان، دقت بفرمایید. هنگامی که بحث بشارت و امید و نوید بود، فرمود اما آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام، این نکته خوبی است که بعضی از مفسرین گفتن، میشه زوایای دیگری هم در این بحث دید. آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، میرن تو اون جایگاه‌های زیبا و دلنشین و شادمانه، چنین مینشینند و بساط عیش دارند. دو چیز رو گفت قرآن، یکی ایمان، دوم عمل صالح. یعنی این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. ایمان بدون عمل صالح کسی را به روزه نمیبرد، میانه های کار میگذارد. فی روزتن یحبرون، اینها ایمان و عمل صالح، درست؟ حالا دقت کنید، اون طرف نقطه مقابلش ما توقع داشتیم که خداوند بگوید اما اونها که کفر ورزیدند و سیئات انجام دادن به جای صالحات، به جای حسنات، مثلا چنین و چنان. اما اینو نفرمود. فرمودم من الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محضرون. دقت فرمودین چی شد؟ یعنی برای وصول به رحمت الهی ایمان به تنهایی کافی نیست، عقیده و باور انسان رو به این مقام نمیرساند. باوری انسان رو میرساند که محقق و عینی باشه، تبدیل بشه به عمل، تبدیل بشه. نشستیم و گفتیم و برخواستیم، فایده نداشت. خوب دانستن فایده نمی کند. همیشه این نکته رو گفتم عزیزان، ببینید ما سه چیز داریم که منجی انسان است. اینا سه ضلع مثلث سعادت و فلاح است: علم، عقیده، عمل. بسیاری از انسان‌ها می‌دانند اما به اون چه می‌دانند اعتقاد ندارند. خیلی از کسانی هستند که اینها مادی‌اند اما اسلام شناسند. خوب می‌شناسند خیلی چیزهای اسلام رو. کار کردن، عمرشون رو گذروندن رو بخش‌های فلان دین رو، فلان فکر رو می‌شناسند. علم دارن اما عقیده ندارند. علم بیاید. اگر به دنبال علم عقیده اومد، باز هم اینجا نیمه راه ماندیم. بسیاری از خود ماها هستیم که آگاهیم به یه مسئله، عقیده به اون هم داریم، اما وقتی تو زندگی شخصی من میان، آن عقیده و علم من نماد و بروز ظهوری نداره. کاملا آگاهم از این که پیامبر فرموده است اقربکم منی قدن یوم القیامه احسنکم خلقا، نزدیکترین شما به من در قیامتون کسی که اخلاقش از همه خوشتر و زیباتر باشد. علم دارم، عقیدم دارم به این حرف، اما جاش خالیست تو زندگی. این حسن خلق دیده نمیشه، رو ترش، رفتار ناخوش، زمخت و و و. تو مثال های مختلف پیادش کن. بالاخره خوندیم، گفتیم، نمیدانم دانستیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتن
اونها که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، چنین میکنن، زهر تخم برخواست 70 تخم. به تک تک این آیات عقیده دارید، علمم دارید، اما تو مقام عمل که میرسد میلنگیم. اینجا لنگ میزنیم، وقتی که روز عمل میشه لنگ میزنیم. علم، عقیده، عمل، این میشه سزل مسلس قد افلح المؤمنون. فلاح تو اینجاست. خب اما اینجا تو کفر که رسید اینطور نیست. قرآن میگه اونها که کفر ورزیدند و الذین کفروا و کذبوا با آیاتنا، دیگه بحث عمل نمیاد. و لقاء الاخره فاولئک فی العذاب محضرون. یعنی خود کفر عزیزان، انکار خداوند و انکار جهان آخرت برای ورود به جهنم و دوزخ الهی کافی است، منهای این که عمل این چنین باشد یا اون چنان باشد. این تکان دهنده است برای دست یافتن به اون مقامات خوش. باید ایمان و عمل قرین باشد، اما برای این شیب و سراشیب، خب انکار خود خدا و جهان آخرت دیگه توقعی باقی نمیذاره که خداوند بخواد کسی رو لطفی کند، نمیدانم چیزی در انتظارش باشد غیر از اون که حکم عدل الهی است. فلعذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات و الارض و عشيا و حين تظهرون. چون دیگه میخواد این فصل از آیات تموم بشه، یه جمله گفته میشه که پایان این بحث، بعد میریم سراغ عرض کردم یه فصل نوی از آیات که و من آیاتهی و من آیاتهی. دیگه میاد یک به یک آیات عجیبش رو خداوند سبحان مطرح میکنه با همین ترکیب و من آیاتهی و من آیاتهی. فسبحان الله. بحث این شد که اولا یتفکرو، برید فکر کنید این آسمان و زمین جز به حق آفریده نشده است. برید تو جانهاتون و نفساتون فکر کنید، ببینید چه دریایی رو خداوند در این جانها قرار داده است. ببینید چه اقیانوسی در این وجود شماست و چه گنجینه های شاهواری در این جان قرار داده است. برید سیرتون رو در آفاق و انفس انجام بدید، میرسید به این حقیقت و به این امر مبرهن. بحث قیامت شد، تقسیم انسان ها، اون مبدأ، این آفرینش، این انتها. مثل این که جا داره این جمله گفته بشه که این خلق عاری از هر عیب و نقصیست، این آفرینش بر مدار عدل الهی است. اون پایان، اون تقسیم انسان ها یتفرقون، اون روزتن یحبرون، فلا عذاب محضرون، همه بر اساس عدل و بر اساس نزاهت ذات باری تعالی در تمام فعل و در تمام عمل است. اینو با چی مطرح کنیم؟ با چه کلمه ای بگیم؟ با کلمه تسبیح. فسبحان الله. همیشه وقتی بناس که دیگه دامن ذات حق به تمام زیبایی ستایه شود و زدوده از هر فکر ناروا، واجه تسبیح رو میبینید، در کنار اون واجه تحمید رو میبینید. فسبح بحمد ربک. اول تسبیح رو میبینید، بعد حمد رو میبینید. تمام این کاستی ها به کنار و تمام زیبایی ها برقرار. فرمود فسبحان الله. البته اینجا تسبیح به شکل مصدری میاد که میتواند جانشین و جایگزین فعل امر باشد، یعنی فسبحو. پس تسبیح کنید او را، منزه بدونید خداوند رو از هر کاستی و نقص و زوالی در خلق و فعل او، در آفرینش او. حین تمسون، تمسون از ماده مسا میاد، باب افعالش میشه حلول مسا، دخول در مسا، یعنی وارد شدن در شب. و حین تصبحون باز اصباحه، وارد شدن در صبح، هنگامی که شب میکنید و صبح میکنید خدای را تسبیح کنید. و له الحمد، و از آن اوست حمد، و بازگویا میگوید که حمد او را به جا آورید. فی السماوات و الارض، در زمین و آسمان حمد او جاری است. و عشیان، شما هم در عشیه و شبانگاهان و حین تظهرون، در حین زوال نصف النهار، اونجا هم شما خدا را حمد کنید. پس فرمود خدا را تسبیح کنید و خدا را تحمید کنید. سبحان الله حین تمسون به حین تصبحون. یه اوقاتی رو میگه، یک نگاه به این اوقات اینه که مراد از صبح و شب همون بحثیه که دیروز میگفتیم آسمان و زمین یعنی چی؟ یعنی همه چی. صبح و شب یعنی همیشه، یعنی آن به آن، لحظه به لحظه. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اون حالت علت دوام و دوام فل اتصال به خدمته، اون حالت ذکر مدام رو داشته باشید، اون حالت ذکر مدام رو، تسبیح مدام رو، تحمید مدام رو، صبح و شب و غیره ندارد. آن با بعض از مفسرین عظام از این آیه شریفه خواستن، بر اساس روایتی هم که از ابن عباس نقل میشه در کتابهای فریقین شیعی و سنی در کتب تفسیر، استفاده کنند اوقات نماز را و گفتن مراد از این تسبیح و تحمید مجموعه نمازه، که تمام نماز یه ترکیبی است از تسبیح و تحمید الهی، و شما با عمل خودتون در نماز تسبیح میکنید و تحمید میکنید، و اوقاتش هم بعد دیگه حالا بگید نماز عرض به ظهرتون رو، نماز صبحتون رو، نماز شامتون رو، که مغرب و عشاتون رو هم با اون عشیه هر دو و مساءتون هر دو بتوان استفاده کرد. بهینه تو ظهرون. اما اینجا من سری بگم که وقت هم گذشت، چون حساسه این روایت رو میخونم خدمت دوستان. اولا این آیه که گفتیم دقت بفرمایید، تو ذهنتون بسپارید، آیه 16 آیه بود که مربوط به قیامت محضرون تمام شد، آیه 17 و 18 است این دو آیه. فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات و الارض و عشيا و حين تظهرون. آیه 17 و 18. حالا گوش بفرمایید. انا امیر المؤمنین، من قال حين يمسي ثلاث مرات، هر کسی که دمدم غروب و آغاز شب سه بار این دو آیه شریفه رو بخواند، سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات و الارض و عشيا و حين تظهرون، علی می فرماید لم يفته خير يكون في تلك الليله، هر خیری که امکانش بر او در اون شب باشه به دست میاره، از دستش نمیره. و صرف عن جميع شرها، و شروری که امکان داره اون شب براش بیاد نمیاد سرش. و من قال ذلك حين يصبح لم يفته خير يكون ذلك اليوم و صرف عن جميع شره، و هر کسی که صبح که برمیخیزد آغاز صبح سه بار این دعایه رو بخونه، تمام خیری که اون روز برای او میسور است به دستش میاد و تمام شرور اون روز از او دور می شود. فکر میکنم میارزه که این دعایه رو حفظ کنیم، این آیه 17 و 18 رو. دو سه تا روایت دیگه قوی هم مثل این هست که دیگه من همین روایت رو خوندم از امیر المؤمنین، این فوق‌العاده است. پس با هم میخوانیم، فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. پروردگارا اون خیر و اون برکاتی که در این کریمه و مبارک اندرون آن قرار دادی، ما رو از آن بی بهره و بی نصیب مگردان. دلهای ما رو بیش از بیش به نورانیت قرآن منور و مزین بفرمان.